بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مربی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 62 از مسلسل 832، دوشنبه مورخ 25/9/98.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بيان أول أخبارين بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و حکم عقل. اشاره کردیم تمسک به تنجز علم اجمالی است در اطراف شبهه. سه نکته رو اشاره می کنند و نتیجه می گیرند. نکته اول این که هر مکلفی که در اصول عقاید لزوم دین و شریعت و بعثت انبیا رو قبول کنه، اجمالاً میداند که دین وظایف کثیره رو تحت عنوان بایدها و نبایدها یا واجبات و محرمات به عهده انسان قرار میده و متوجه او می شود. نکته دوم، علم اجمالی به حکم عقل مثل علم تفصیلی سبب تنجز است و تکلیف رو به عهده انسان می آورد و تا علم اجمالی منحل نشده است امتثال در جمیع الاطراف و حکم عقل لازم است. به عبارت اخرى، اشتغال یقینی به تکلیف و حکم عقل مستدعی براءت یقینیه است. اینم نکته دوم. نکته سوم، اکنون که مکلف اجمالاً میداند واجبات و محرماتی در شریعت به عهده او گذاشته شده است، باید هر مشتبه الوجوبی رو که اطراف علم اجمالی است انجام بده. هر مشتبه الحرمه ای رو که اطراف علم اجمالی است باید ترک کنه. لذا به حکم عقل تا می تواند انسان باید مشتبه الحرمه ها رو ترک کنه. و هذا معنا وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به حکم عقل. مرحوم آخوند در پاسخ از این دلیل اخباریین جوابی رو مطرح میکنه که فیه اجمال و تفصیل. اجمال جواب این است که مرحوم آخون میفرماید ما کبرای قیاس رو میپذیریم، هر جا علم اجمالی بود در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، ولی در ما نحن فی در شبهات تحریمیه ما ثابت میکنیم که علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی و شک بدوی. لذا در مواردی که علم تفصیلی داریم اجتناب واجبه. شبهات بدوی دیگه طرف علم اجمالی نیست تا دلیل شما شاملش بشه. لذا محرمات مشخص فبها ما اجتناب میکنیم. مشتبهات چون علم اجمالی منحل است دلیل بر وجوب اجتناب نداریم. ایشون بعد در تفصیل جواب دو بیان دارن. ابتدا می فرماین علم اجمالی حقیقتا منحل است، بعد یک انقلت و قلتی میشه می فرماین علم اجمالی در حکم انحلال است، اثر انحلال ثابت. اما بیان اولشون می‌فرمایند ما قبول داریم فرض کنید در آغاز تکلیف هر انسان معتقد به شریعتی اجمالاً می‌دونه وظائفی به عهده اوست، محدوده این وظائف فل جمله برای انسان روشنه. در عبادات یه سری وظائف داره، در معاملات، در اجتماعیات، بالاخره این محدوده ها روشنه. فرض کنید اگه کسی اهل محاسبه باشه بیاد محاسبه کنه، میبیند 2000 محتمل الحرمه، مثلا میتونه استقصا کنه بگه احتمالا دین این محرمات رو به عهده من گذاشته است. خب این علم اجمالی هست بلا شبه. سپس این فرد طرق معتبره رو عند الشارع ملاحظه میکنه، چند هزار روایت در کتاب وسائل الشیعه است و سایر طرق معتبره که این روایات محتواشون همون بایدها و نبایدهای مشتبه هست. با توجه به محتوای این طرق معتبر قسمت زیادی از اون مشتبهات حکمش از این طرق معتبر استفاده میشه. به عبارت اخرى علم تفصیلی پیدا میکنه که محتوای این طرق معتبر همان نبایدهایی است که احتمال میداد شریعت به عهده او گذاشته بشه، گذاشته باشد. وقتی در دایره این طرق معتبر علم تفصیلی به قسمت زیادی از این نبایدها پیدا کرد، علم اجمالیش منحل میشه به چند صد علم تفصیلی و قسمتی هم از موارد شبهه. لذا نسبت به مواردی که از طرق معتبر علم تفصیلی پیدا کرد فبها وظیفش انجام میده، نسبت به سایر موارد شک بدویست، در شک بدوی عقل حکم به وجوب احتیاط دیگه نداره، علم اجمالی منحل شد. حالا ببینیم اینجا یه حرفی از شهید صدر بعد نقل میکنیم، ببینیم نگاهیشون به تفکیک حالا توضیح. خیلی حالا صبر کنید تا هنوز ادامه داره نهضت، این هنوز یک جرقه‌ایه بحث علم اجمالی در مانعنفی کبرویان و صغرویان تصویر علم اجمالی، ادله اعتبار علم اجمالی، به عنوان یک کبرای کلی از عمیق‌ترین مباحثی است که اصول شیعه بهش رسیده است، که از عمیق‌ترین مباحث ما اون بحث کبروی رو تو بحث اصالت الاشتغال مطرح میکنیم. دوره قبل مطرح کردیم، توضیح میدیم. شهید صد میگن یک جا یک کاسه کارش انجام بدیم، همینجا مطرح میکنن، یه بحث مفصلی. ما به اون به اصل بحث کبروی علم اجمالی، علم اجمالی حقیقتش چیه، دلیل بر حجیتش چیه، کیفیت انحلالش چیه، مبنای آغازی ها، مبنای ناینی، مبنای محقق اسپانی، اون تئوری های کلی بحثش در اصالت الاشتغال ذکر خواهیم کرد، قبلا هم ذکر کردیم. در این مباحث هم به نظرم اول بحث امارات و حجیت خبر واحد به مناسبتی قسمتیش رو پرداختیم. ما به اون مباحث الان خیلی وارد نمیشیم، ولی علم اجمالی رو صغرویاً با توجه به حفظ مبانی اینجا بررسی میکنیم. حالا بذارید فعلا حرفای مرحوم آخوند رو شرح بدیم، بعدن یه صفحه و نیم دو صفحه حرفای کفایه رو مطالعه کنید تا بعد وارد تحلیل بشیم. حالا دقت کنید، این بیان اول مرحوم آخوند که با توجه به اطراف طرق معتبر علم اجمالی ما منحل میشه حقیقتا به علم تفصیلی و شک بدوی، سپس دو اشکال مطرح میکنه مرحوم آخوند به این نظرشون، که اشکال دوم باعث میشه در جواب اول یکم تجدید نظر کنن، با یه تغییری جواب رو بیان کنن. حالا اشکال اول مهم نیست، اشکال اول خلاصش اینه، مستشکل ممکنه بگه دو علم داریم، احدهما سابق بر دیگری است، علم اجمالی داشتم در اول تکلیف به این که بایدها و نبایدها دارم، پس از بررسی بعد از چند سال مجتهد بررسی طرق و امارات علم دومی برش پیدا می شود. مستشکل میگه علمین از نظر زمانی تقدم و تأخر دارند، لذا معلوم نیست احدهما دیگری رو منحل کنه. خیلی اشکال مهمی نیست، مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند در انحلال علم اجمالی و علم تفصیلی تقارن زمانی شرط نیست، بلکه تطابق شرطه. همین قدر علم تفصیلی ما مطابق بود با بعض الاطراف علم اجمالی ولو زمانن سبق و تأخر داشتن، علم اجمالی منحل میشه، تقارن زمانی شرط نیست. با اینم درست وجدانن مشکلی نداره. اشکال دوم، یه مقدمه ای رو اشاره کنیم بعد اشکال دوم رو ذکر کنیم. مقدمه این است که در باب حجیت امارات این بحث مطرح است، حجیت امارات یعنی چه؟ چهار مبنا و چهار تفسیر برای حجیت امارات است. ما اینجا سربسته به دو تفسیرش اشاره میکنیم. یک تفسیر، تفسیر مدرسه مرحوم نائینی و اتباع ایشون هست، میفرمایند امارات طریق به واقعند، شارع تعبدن، الغا میکنه احتمال خلاف رو. امارات حجتن یعنی علم تعبدیه، به این معنا که چنان چه عقلا در مراوداتشون خبر ثقه رو کاشف از واقع میدانند. یک ثقه آمد به کسی گفت فلانی تصادف کرده، بلا فاصله لباس میپوشه، ترتیب اثر میده، میگه ببرمش بیمارستان. ثقه ای آمد گفت فلانی از دنیا رفته است، بلا فاصله ترتیب اثر میده، میگه تسلیت بگم آماده بشم برای تجهیزش. ثقه ای میاد دعوت میکنه، میگه فلانی سور دعوتت کرده، میگم خب الحمدلله خوشحال میشم، آمادهشم برم. ترتیب اثر میده به خبر ثقه و قلا. چرا؟ چون عقلا اخبار ثقه رو واقع نما میدانن، کاشف از واقع میدانن، شارع هم با ادله حجیت امارات میگه احتمال خلاف رو الغا کن. من اشاره میگم این کار رو بکن تعبدم، و بگو این ثقه واقع رو میگه، لذا حجیت امارات یعنی واقع نمایی آنها. این مبنای مرحوم نائینی است. حالا آثاری داره، ما هم در جای خودش بحث کردیم به تفصیل این بحث. مبنای دوم در باب حجیت امارات، مبنای مرحوم آخوند و من تبع ایشون هست که میگویند امارات حجتون، معناش واقع نمایی نیست بلکه تعبدن منجزن و معذرن، همین، بیش از این نیست، طریقیت الى الواقع نیست. من وظیفه دارم به این امارات عمل کنم، چون واقع نماست نخیر، معلوم نیست این باشه. اگه یه جا واقع رو کشف کرد فبهم، اگر واقع رو کشف نکرد معذره، سبب عذر من میشه پیش مولا. جنبه واقع نمایی تصمیم کشف در ادله حجیت لحاظ نشد، فقط منجزن و معذر. این خلاصه این مقدمه. حالا اشکال دوم رو توجه کنید. مستشکل میگه شما ادعا کردید در انحلال علم اجمالی تطابق لازمه بین علم تفصیلی و اون علم اجمالی. طبق مبنای مرحوم نائینی و اتباع ایشون این تطابق قابل تصویره، لذا علم اجمالی منحل میشه. چون مدعای مرحوم ناینی اینه، من اجمالا علم داشتم، واقعا نبایدها دارم، هزاران نباید در بین این مشتبهات. خب اماراتم، امارات معتبره تاریخ الواقع است، واقع نماست. من نبایدها و محرمات واقعی رو به توسط امارات کشف کردم، یه قسمت زیادی شد. علمین تطابق داره، علم به حکم داشتم، به حکم واقعی، اماراتم دست من گرفت به حکم واقعی رسون، در موارد زیادی تطابق حاصل، علم منحل. ولی مستشکل میگه جناب مرحوم آخون، شما که نمیگید امارات طریق به واقع اند، شما میگید شارع فرموده چشماتو ببند به خبر ثقه عمل کن. طریق به واقع من نمیدونم اصلا. پس بنابراین کأن الان وظیفه شما این است تعبدن به این محتوای امارات عمل کنید، چه ربطی به واقع داره؟ این علم تفصیلی که از معدای امارات پیدا شد واقع نمایی نداره تا تطابق داشته باشه با علم اجمالی شما. چرا علمینی که با هم تطابق ندارن یکی دیگری رو منحل کنه؟ شما علم اجمالی دارید، یا این قالی نجس یا اون قالی. شارع بگه شما تعبدن به فلان دلیل عمل کن، بگیم اون تعبد باعث میشه این علم اجمالی ما منحل بشه، چه ربطی داره به هم؟ شارع تعبدن میگه به امارات عمل کن، برای چی؟ نمیدونم، طریق به واقع نمیدونم. خب اگه طریق به واقع نیست، چطور این مصادیق امارات علم اجمالی به واقع رو منحل کنه؟ اینا دو مورد مختلفن، تطابق با هم ندارن. مرحوم آخون میفرماین ما مبنامون رو که رفعیت نمی کنیم، حجیت امارات از باب منجزیت و معذریت هست، امارات واقع نما نیستن. لکن معذالک می گوییم این معدای امارات باعث میشه حکمن علم اجمالی ما منحل بشه، نه حقیقتا. ما قبول داریم علم اجمالی حقیقتا منحل نشده وجدانا، ولی در حکم انحلال است. یه مثال میزنن بعد تطبیق میکنن ما نهنفی رو بر اون مثال. میفرماین علم اجمالی دارم یا ظرف امر نجسه یا ظرف زید. خب تارتن علم تفصیلی پیدا میکنم، ظرف امر نجسه. خب اینجا تطابق حاصله، علم منحل. گاهی مولا همینجا میگه به حرف بکر اعتماد کن، هرچی او میگه قبول کن. حالا چرا نمیدونیم، ولی مولا میگه هرچی بکر گفت قبول کن، هرچی بیانه گفت قبول کن. بکر آمد گفت ظرف امر نجسه. حقیقتا علم تفصیلی ندارم به نجاست ظرف امر، ولی این تعبد مولا به من میگه الان وظیفه تو عمل به سخن بکر است. تعبدن هرچی بکر میگه قبول کن. خب تعبدن قبول کن یعنی بکر میگه ظرف امر نجسه، تو هم تعبدن بگو ظرف امر نجسه. پس این انحلال حقیقی نشد ولی در حکم انحلاله. مانع نفی هم اینه. مرحوم آخون میفرماین علم اجمالی دارم به نبایدها، شارع به من میگه تعبدن خبر صغر قبول کن به هر دلیل، کاری ندارم واقع نما هست یا نیست. شارع الان وظیفه عملی برای من گذاشته، به خبر ثقه عمل کن. خبر ثقه میگه این 500 مورد نباید توست، منم تعبدن میگم نباید من است. وقتی تعبدن اینقدر نباید داشتم، حقیقتا این نبایدها اون نبایدهای واقعی نیست ولی تعبدن هست. پس بنابراین این امارات معتبره باعث میشه علم اجمالی من در حکم انحلال باشه. لذا اگه انحلال حقیقی رو نپذیری، به تعبیری انحلال تعبدی، انحلال حکمی هست، لذا بازم در سایر موارد علم اجمالی برای من باقی نمیمانه. این خلاصه کلام مرحوم آخون. عبارتهای ایشون رو ببینید، وارد بررسی بشیم، حرفایی رو از شهید صدر نقل کنیم، ببینیم کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بدن تو بحث می‌کنم.